بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تتمه‌ای از فرع از بحث قبل این رایه صلاح می‌بینه. ببینیم مرحوم سید فهمیدن که اگر جنگی اتفاق افتاد، ظاهرن می‌خوان این رو بفهمیم، و در این جنگ جزیه‌ای گرفته شد یا فدایی یا مصالحه‌ای شد در خصوص این جنگ، ولو این که هنوز جنگ پیروز نشده باشه، اینا هم جزء قنایم هستن. اینا رو می‌فهمیم. بنابراین یه بحث این است که اگر بدون درگیری بین مسلمان‌ها و کفار یه مصالحه شد، اصلا بحث سریعی نبود یا بحث سریعی بود درگیری نشد، اونجا قنایم للامام از محل بحث خارجه. ولی اگر فرض اینه که درگیری شده، منتها این درگیری به جای اینکه پیروز بشن و غنیمت بگیرن، منتهی شده به مصالحه و یا اینکه مثلا یه جزیه خاصی دادن یا به جای اسیر حاضر شدن فدیه بدن، اینا داخل در غنیمت سنوان غنیمت جنگی برای سرو میکنه، ولو اینکه قبل از غلبه در قتال باشه. ولی باید یه قتال و حربی در بین باشه، ولی قتال و حربی در بین نباشه، سریعی رو امام بحث کردن، اصلا درگیری اتفاق نیفتاده. اینها رو داخل نمیدونن مرحوم سید. محل بحث پیداست اونجاست که درگیری است و بعد از درگیری بالاخره مصالحه اتفاق افتاده یا حاضر شدن در مقابل هر رأسی جزیه‌ای بدن. مثلا گفتن در مقابل هر کس سربازایی که ما این طرف داریم اینقدر می‌ریم، شما جنگ رو تمام کن. اینها رو میگن داخل در غنایم، نه اصلا این محل بحثه. لذا معمولا هم قبول کردن. فقط مرحوم حکیم یه حاشیه‌ای دارن که این باید بعد از غلبه باشه، اگر بعد قبل از غلبه باشه ولو جنگ هم برپا شده باشه، اصلا این جزء غنایم به حساب نمیاد. نفهم بودیم اگر باشه جزء فوائده و جزء ارباح مکاسبه، نه اینکه کل حال الامام مثلا بحثو نیست. نفهم بودیم یعنی بخواد در فوائدیست که مثل ارباح مکاسبه بعد از معمول خمس بهش تعلق میگیره. این محل فرق قبلی که دیگه خیلی بهش نمیپردازیم. یه آشی هم من معاضی ها دارن صدرشو میخونم، ظاهرا همین مقصودشون دیگه که متن این بود: و من القنائم التي یجب فیها الخمس، از اون قنائمی که خمس درش واجبه جزء فواید محتسبه نیست که ازش معمون خارج بشه، الفدا الذي يؤخذ من اهل الحرب، فدیه ای که از اهل حرب گرفته میشن. اهل الحرب یعنی باشون جنگیدید دیگه، جنگ شده و از اونایی که باشون می جنگید حاضر میشن فدا بدن. نه میفهمید این ظاهرا مراد. اینجا یه حاشیه دارم من ماضی ها: اذا کان ذلک من تبعات الحرب باذنه، میگن اگه جنگ به اذن امام بود و از تبعات این جنگ به اذن بود، این میشه غنیمت دیگه. اگر که انهو جنگ به اذن بود ولی به اذن سریع بحث شدن ولی نجنگیدن اصلا، اون چطور؟ اون چه کل حال امام دیگه، صحیح معاویت و هر که صحیح هم بود مضمونش همین بود دیگه، که اگر لشکری رفتن و به اذن امام ولی نجنگیدن، قنایم کلش در امامه. اگر جنگیدن و این از تبعات حرب بود ولو پیروز هم نشده باشن، این کل حال الامام است. اینا هم دارن. من مسیدم همینو میخوان بگن، نمیخوان بگن اگر از تبعات حرب هم نبود بازم مثلا مقاتلین مالک میشن و خمس باید بدن. اگر از تبعات حرب بود، اگر از تبعات حرب نبود ولو سریه به اذن امام هم بس شده باشه، اگر نجنگن بعد کل قنایم للامام دیگه. بله میدونن، ولی این
جنگ واقع شده،
میگن بعد از آثار جنگ باشه خلاصه. بنات میفهمید یه موقعی حاضر میشن در مقابل هر نفسی اینقدر بدن، میگن به جای اینکه شما بجنگید ما را اسیر کنید، ما اینقدر میدیم جنگ پایان پیدا کنه. بنات یه موقع بعد از غلبه است، بعد از اینکه غالب شدید و اسیر گرفتید، میگن حالا حاضر میشن فدا بدن در مقابل وسط، مثل جنگ بعد. بنات فدا لازم نیست حتما قبل از غلبه باشه، میتونه بعد غلبه باشه، چون قبل غلبه باشه.
قبل غلبه یعنی فرض بکنه که اسیر شده.
آره میگن آما در مقابل هر کدوم از ما که میخواید اسیر کنید اینقدر بگیرید برید، یا جزیه میدن یا مصالحه میکنن. نمیفهمم تو این قسمتی چی؟ منتها حاشیه‌شون ایشون همه رو بردن در صورت میگن جنگ اگه معزون باشد یک و این امور مثل فدیه و امثال اون از تبعات جنگ باشه این غنیمت است برای مقاتلین خمسش رو باید بدن. خب و الا فلو کان من مسئوله علیه مع الجیش قبل قتالهم اگر قبل از قتال مصالحه شده او حصل شیئا آخر کذالک فهو للامام یا نه مصالحه نیست فدای و امثال ایناست جزیه است هر چی که هست اگر قبل از وقوع جنگ فهو للامام لنس دال علیه به خاطر همون صحیح امامیت ابن وهب پس در سریه‌ای که به اذن امام مبعوث میشن تفکیک شده بود بین اونجایی که قتال بشه یا قتال نشه اونایی که اونجایی که به اذن امام قطعا از معاویه ابن صحیح معاویه این استفاده میشد معاویه ابن وهب که سریه‌ای که به اذن امام برن جنگ معزونه اصل بعثشون معزونه اگر قبل از جنگ مصالحه اتفاق افتاد کل حال الامام این سریه است اگر قتال شد و پیروز شدن اونم که غنیمت است و خمسش رو باید بدن حالا اگر فدیه گرفتن میگن اینا اگر از آثار حرب این مصالحه ها و فدیه ها و اینها خمس داره ولی اگر آثار حرب نیست ملحق به همون هاییست که بدون جنگ سریعی بدون جنگ پیروز شدن ولو به اذن امام رفتن اینا غنایمش لله امام این بیانه ایشون پس نهایت کردید عرض کردم ظاهرن من حسین هم مقصودشون همینه نهایت میفهمید اما تفصیل بین اذن و غیر اذن ندادم و من الغرائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي اخذ من اهل الحرب یعنی کسانی که باشون میجنگید مقصود کافر حربی نیست و اهل الحرب در جنگ هم دارون باشون میجنگید حاضر شدن فدیه بدن سلام منتها ایشون یه تفصیلی هم میدن اون تفصیلی که عرض کنم در همون مفاد صحیحه و مفهوم صحیحه هم بود نه اما حسلوه الله به توصیت ارسال جیش من الامام علیه السلام علیهم فهو لهم و فیه الخمس به عنوان الغنیمه بالمعنى العام از ثابت بعد معونت السنه اینا فهمیدیم اما اگر لشکری رو امام بس نکرده خودشون رفتن و عرض کنم بدون اذن امام بدون اذن امام به توسط ارسال جیش از ناحیه امام نیست اینجا غنایم مال خودشون خمسش رو بعد دادن اونم خمس فواید نه خمس غنایم این حاشیه ایشون و اما عرض کردم از امام که مطلب جدی نداشتن فقط کسی که حاشیه زده پس ولی مرموسه یه ظاهرم بینه در اینجا بین اذن و غیر اذن تفکیک نکردم من الغرائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب فدیه ای که از اهل حرب گرفته میشه اگر ایشون تفصیل میدن در فرع قبلی بین اذن و غیر اذن قاعدتا این تفصیل اینجا هم هست خیلی فرقی نمیکنه دیگه یعنی همون تفصیلی که میدن میگن اگر به غیر اذن بود کل حال الامام بعد اینجا همون تفصیل رو بدن دیگه این که ما اون تفصیل درسته محل بحث این است که اینا غنیمتن به معنی العام یا غنیمت به معنی الخاصن ایشون میگن غنیمت به معنی الخاصه وقتی غنیمت به معنی الخاص شد جنگی شده غنیمت هم گرفته شده وقت محل بحث است که آیا مطلقاً باید خمس بدن یا در صورت خصوص اذن باید خمس بدن و الا کل حال الامام هست اون تفصیل اینجا هم میاد یا نمیاد بعید نیست کسی بگه اون تفصیل اینجا هم میاد دیگه عنایت فرمودید ایشون به ظاهر تفسیر اینجا ندادن و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء نگفتن باز اگه به اذن امام باشد یا بدون اذن ولی بعید نیست اون تفصیل بالا اینجا هم ناظر به اون تفصیل بودن چون ایشون قبول کردن دیگه که اگر اذا قضا قوم به غیر اذن امام فقط کانت الغنیمه للامام علیه السلام لااقل در زمان حضور اینو قبول کردن در زمان امکان استیزان اون تفصیل اینجا هم میاد دیگه عنایت فرمودین بعید ایشون ناظر به اون تفصیل نباشه پس بنابراین این حرفی فرمایشی که ایشون دارن یک ناظر به اون جایی است که جنگی برپا شده باشه و الا اگر جنگ نشده و بدون جنگ هست از کنم حکمش متفاوته اگه بدون جنگ هست ولی اگر نه با جنگ بوده منتها اعم از این که غلبه کنن یا غلبه نکنن اونا حاضر شدن فدا بدن به جاه و سرشون ولو بعد الغلبه، حاضر شدن قبل از اینکه غلبه برقرار شه بگن در مقابل هر نفر ما اینقدر میدیم شما برید، یا یه مصالحه کردن این امکانات برای شما جنگو پایان بدی، این ها چیز غنایمه و خمس هم داره، خمس از باب خمس غنایم دارالحرب، این ظاهرا فرمایش ایشونه. و عرض کردم فقط تفسیر و مرحوم آقای حکیم دادن، میگن فرق گذاشتن بین بعد الغلبه و قبل الغلبه، میگن اون خمسی که خمس غنایم خمس جنگ هست، خمس از فنم ناشی از درگیریست، اون غنیمت به معنا الاخص اونجاییست که قتال بشود و غلبه هم بشود، ولی اگر قتالی شد قبل الغلبه چیزی به دست آمد اون جزء غنایم جنگی به حساب نمیاد، جزء غنیمت به معنا العام، جزء فایده است، مثل ارباح مکاسبه باید معونه استانه ازش کسب بشه و بعد المعونه خمس بیشتر بگیره. فقط فرمایششون رو بقیه حرف دیگه ای ندارن، این فرمایششون هم خیلی قابل دفاع نیست دیگه. خب تمام شد. حالا بحث بعدی که فرع اولی است که ایشون مطرح کردن در ذیل مباحث غنیمت این است که اگر شبیخون به سه تا مسئله رو در فرع اولیشون متعرض میشن، اولیش اینه که اگر مسلمین از کنم اذا غار المسلمون علی الکفار فاخذوا اموالهم فالاحوته بل الاقوى اخراج خمسها من حيث كونها غنیمتا ولو فی زمان الغیبه، یعنی در زمان غیبت هم فتوا میدن ایشون، میگن اگر شبیخون زدن و اموالی رو از کفار گرفتن، البته پیداشون کفاریست که مالشون هدره و کفار ارز کنم ذمی یا اونایی که طرف معاهده هستن اینا مقصود نیست که اموالشون محترم، در اون دسته از کفاری که اموالشون حرمت نداره اگر مسلمان ها شبیخون زدن و اموال اونا رو گرفتن همین کشدارم نشد، نهایت میفهمید ظاهرش هم اینه که مرادشون از شبیخون جنگی است که برای گرفتن اموال، برای غارت کردن، نه برای جنگی بین دو کشور. رفتن یه درگیری راه انداختن، اموال اونا رو گرفتن، آمدن مال و تجاره می‌بردن، راه مال و تجاره رو بستن، مال و تجاره رو گرفتن. این محل بحث دیگه. میگن اگر چنین اتفاقی افتاد از آغار المسلمون علی الکفار فاخذوا اموالهم، حکمش چی؟ اموال اینا رو گرفتن، این غنیمت به حساب میاد، غنیمت جنگ که باید خمسش رو بدن قبل اخراج معونه سنه، بدون کسر مخارج سنه باید خمسش رو بدن، یا نه جز فواید این. ایشون میفهمد ظاهر این است که باید فل احبت و بل الاغوا اخراج و خمسه ها منه ایسو کنه ها غنیمتن، یعنی غنیمت جنگی، ولو فی زمن الغیبه فلا یلاحظ و فی ها معونت و سنه، دیگه نمیشه معونه سنه رو ازش کسر کنن، ایشون داخله در قنایم جنگی. امرم دایر است بین این که غنیمت باشه یا فایده مطلق باشه که باید خمسشو بدن علی حال بعد کسر معونه سنه، این محل بحث ایشون. ایشون اختیارشون این است که این داخل در قوانین جنگی است. خب اینجا حاشیه‌ای نیست الا حالا ببینید حواشی قابل خوندن رو دو سه تاشو من می‌خونم تو این قسمت که ایشون فتوا دادن. مرحوم استاد الحسن اصفهانی حاشیه‌ای دارن الاقوایی محل المنع و النظر خصوصا فی ما یؤخذ منهم بالسرقه و الغيله بل الهاب ما بالفوائد المكتسبه كالمعقوز بالرقابه اول باطل لخن و قوه. این ادامش مال دو تا فرع بعدیه که ایشون مرحوم سید متعرض شدن، تو همین فرع اول ایشون احتیاط واجب میکنن دیگه، میگن اینکه فتوا بدیم بگیم اگر حتی در صورتی که شبیخون هم بزنن این داخل در غنیمت به حساب بیاد علل فتوا نیست، احتیاط اینه که حکم غنیمت دارالحرب باش برش مترتب بشه، خمس که بعد بدن، احتیاط اینه که معونه سنه رو کسر نکنن، که انه برایشون فتوا نمیشه بدید که این داخل در کدام یکی از این دو قسمه، احتیاط کردن. اما مرحوم آقای بروجردی هم با ساشیشون همینه القوت و فیه و فی غیر المعقوز به سرقه اول غیله غیر ثابتتن و فی المعخوض به سرقت اول غیره غیر ثابتتن، وقت فتوا در هیچ کدوم از این سه دست درست نیست، پس نه در اونجایی که غارت میکنن نه اونجایی که از طریق فریب دادن مالی رو میگیرن یا سرقت میکنن، در هیچ کدوم از اینها فتوا نمیشه بدی که اینا داخل در غنایم هستن، اینا اصلا غنایم جنگی هستن، حتی در غارت میگن اگر حمله کردن برای غارت اموال اینم غنیمت جنگی نیست، ولی این فایده هست، خمسش از باب فایده باید داده بشه. حاشیه دیگه که در اینجا هست از کنم
صناعتش متوجه نمیشیم، یعنی در واقع این روایات که غنیمت دارالحرب و فارس در شرق میده اینا رو مخصص میبینن برای الخمس بعد المعونه یا نه دو تا دلیل میگن اما بر هر چیز خمس وارد است یکیش اربار نفس است فقط تو اون الخمس
حالا باید بحث بکنیم. ببینید مثل مرحوم حکیم و همچنین مرحوم آقای خویی میفرمایند که اون خمس بعد المعونه این عموم شامل همه درآمدها میشه الا درآمدهایی که به دلیل خاص به کلش گفته شده خمس تعلق میگیره. بنابراین میفهمید بله که اندهم میخوام بگن اگه دلیل خاصی است که در یه مورد میگه کل درآمد بعد به خمس تعلق بگیره مثل کنز،
معنی
اینکه
یعنی چی؟ یه شبهه
مستقیه
داریم در
مخصص، ظاهرا همین طوریه به نظر میاد. اینجوری میخوام بگم خیلی روشن نیست که این داخل در کدام یکی از این دو عنوان، آیا داخل در عنوان خاص هست یا داخل در عنوان خاص نیست.
بعد از معمول دیگه
حالا نزا ببینید مثل مرمای گل پایگانی میگن لا یب و دخول دخول و مای و خزم هم به دیر الحرب، اونی که از جنگ به دست نمیاد فل و فواید المکتسبه بل محل حرب فی زمان غیبته ایزن. نهد میفهمید حتی جنگ اگر در زمان غیبت هم باشه ایشون معتقدن که اینها داخل در فواید، لکن الاحبت اخراج الخمس مطلقاً احتیاط میشه احتیاط مستحب. نهد فهمید این هم یه حاشیه که اینا اصلا داخل در فوائدن. مرحوم سید تفصیل دادن اما تفصیلی که در اصل جنگ بود، میفهمن اذا کانت به اذن الامام و الا فهی له حتی فی زمان الغیبه، اون تفصیلی که قبلا دادن که اگر جنگ به اذن امامه قنایم للمقاتلین خمسش برای امام هست و اگر بدون اذن امامه قنایم کل حال الامام، اون تفصیل اینجا هم میدن. نه از فرمونه مرحوم حکیم، ایشون هم تفصیل رو قائل که تفصیل قبل رو قائل بودن دیگه، میگن جنگ فرق نمیکنه زمان غیبت باشه یا غیر زمان غیبت، امکان استیزان باشه یا نباشه، مطلقات میگه اگه بدون اذن امام بود خمس حول الامام، این کل حال الامام بنا مسلمه
براش نیست
چی؟ میگن مسلمه که غنیمت دارالحرب منتها تفصیلی که اونجا داریم میگن باید بدیم رضا بین دفاع و نه بین دفاع و جنگ فرق که گذاشتن دیگه،
نه مقاتله
بین دفاع گفتن اگه دفاع باشه اذن امام در شرط نیست،
نه تو مقاتلهش در مورد
تو مقاتلهشون تفصیل ندادن،
مقاتله
هم تفصیل ندادن، تفصیل ها رو رد کردن دیگه، فقط اون تفصیلی که شون در نهایت قبول کردن تفصیل بین دفاع و قتال بود. اما اینکه در قتال فرق باشد که قتال بدون امکان استیزان هست یا امکان استیزان نیست اینو نپذیرید.
قبل الغلبه و قبل الغلبه
چی؟
بعد الغلبه و قبل
نه اون در فرع قبلی بود، فرع این مصطفی
خب اینجا دیگه باید
نه نه اینجا که روشنه، اینجا فرض اینه که غلبه شده شما هم گرفتید،
یعنی اینو حرب حساب کرد.
بله شون حرب حساب کردن، شون حرب حساب کردن. پس ببینید در خصوص قارت که مسلمان ها شبیخون زدن داره اینکه اموالی رو بگیرن، جنگ نبوده ها، اصلا شبیخون یعنی همین، یعنی شبیخون بزنن برای اینکه اموال رو بگیرن، مثلا که اون کاروان تجاری رد میشده میرن درگیر میشن با این کاروان تجاری، اموالشون رو میگیرن برمیگردن میان. درگیری بین این دو تا کشور نیست، یه شبیخونه برای اینکه مالی از اونا به دست بیارن. این داخل در غنایم جنگی هست این مال یا نه؟ سه تا نظر شد دیگه. یه نظر اینه که داخل در غنایم جنگی است باید خمسش رو بدن، بنظر میفهمید. یک نظر اینه که نه این داخل در فواید است، یکم احتیاط کردن. بعد ببینیم بچه این سه نظر چی هست. اون وقت من عرض کنم اگر داخل در غنایم جنگی است که ظاهر نظر مرحوم سید اینه داخل در غنایم جنگی است، آیا اون تفصیلی که در مورد جنگ میدادید در مورد شبیخون و غارت هم میدید یا نمیدید؟ مرحوم آیکی میگن اون تفصیل اینجا باید بیاد. نفهمید. پس وجه فتوا با هم تقریبا روشن میشه، حالا الان بررسی میکنم. فرع دومی که در این مسئله مطرح کردن اینه که اگر سرقت کردن اموال کفار رو، البته پیداست کفار حربی که مالشون هدر هست، از گرم کافر ذمی و نمیدونم یا کافر معاهد از محل بحث خارجه، رو فرض این که جواز اموالشون هدر باشه رو بشه تصرف بکنی در اموالشون، سرقت کردن اموالشون رو یا نه با فریب اموالشون رو به چنگ آوردن، اونا هم میفهمند غیله بود، آیا اینا هم ملحق به غنایم جنگی است یا ملحق به غنایم جنگی نیست؟ اینو برام سعید باز ملحق کردم به نهاری جنگی.
فر اول چی میشه؟
فر اول یک غارته، حمله میکنن اموالشون رو میگیرن. این نیست، رفته شبیخون شبانه رفته مالش از خونش دزدیده دیگه.
جنگی
نیستن، درگیری نبوده، شبیخون رو برن حمله کنن نبوده، مخفیانه رفته مالش رو دزدیده یه جوری دیگه، غارت کرد. بله، یا دیگه سرقت کرده دیگه، را بره سرقت کرده، درگیرم نشده، مالو برداشته. این حرف فهمیدیم. این الان که به اصطلاح حالا یه موقعی من به ذهنم میاد کارا خوب نیست، ما منسوب این کارها بشیم، ولی اگه میشد به مسلمانایی که کفار ضربه مالی بهشون زدن، لااقل آدم یه دستگاه حقوقی درست میکرد بهشون، فتوا اجازه میداد که برن به هر کیفیتی میتونن به همین اندازه از اموال کفار بردارن. الان میدونی الان دیگه
مصادره میکنن دیگه،
اموال دریاییشون رو مصادره بکنن یا مثلا بعض بکنن هم سال اینا، یا الان از طریق این از کنن شبکه ها اینا برن مالاشون اموالشون سرقت کنن. حالا به اسم خاصش به اولای حکر ها برن هرچی میتونن
دولار چاپ کنن.
این همونه دیگه، یعنی رفته کافر حربی رو مالش رو سرقت کرده، اینشون میگه مالک میشن خمسش رو باید بدن دیگه، مثل قنایم دارد حق از کردم. این فتوای ایشونه، ولی اینجا محشین خیلیشون قبول نکردن دیگه این حرف.
البته روشن هست که مالاتی هم خون چیز رو بدن به شرطی
خون چیز رو باید بدن. خون چیز رو گردن در این محله بحثه که خمس داره، منتها خمس از باب غنیمت جنگیه یا از باب فواید این محله بحثه. اگر کفاری اموالشون هدر بود و جایز بود اخذ اموالشون، کسی رفت سرقت کرد یا با فریب مال اونها رو گرفت، یه معامله سوری درست کرد، بخش عمده از مال اونها رو برداشت، آیا این داخل در قنا؟ من مستر میگن داخل در قنا. فرع سومی که مطرح میکنن میگن اگر نه غارت نه دزدی نه فریب، نه معامله رسمی باشون میکنه، معامله ربوی میکنه، و توی معامله ربوی ربا میگیره ازشون، آیا این ربا هم جایزه بگیری؟ منو سید میگن که این ربایی که ازشون میگیرن، این ربا داخل در فواید میشه که انعام داره به هر دیگه. از مسلمان که نمیشه ربا بگیری، از کافر حربی ربا گیره. حالا معامله ربوی با کافر حربی جایزه یا جایز نیست؟ این محل بحثه. مشهور میگن جایزه و مرحوم سنن ماهی خویا رو بعد بحثشون کنم، چون جایز نیست معامله ربوی با کفار. معامله جایز نیست، ولی بالاخره به امان ربا سود زیادی از اونها گیره. میتونه تملک کنه، اینو میگن میتونه تملک کنه، داخل در فواید هم هست. بعد از معونه سنه اگه اضافه من خمسشو بده، من مالکم میشه. حالا چرا مالک میشه؟ اگر معامله رو بی صحیح نیست، بعد دلیلشو بررسی بکنیم دیگه. من آقای میگم، من آقای خود میگن از باب قاعده الزام میشه شما بگید که این شما رو اونا رو ملزم کنید، من چه خودشون ملزمن، اونا معامله ربوی رو صحیح میدونن، معامله ربوی انجام داده، ملزمشون میکنه، ربا رو ازشون میگیره و مالک این ربا میشه. و بعد خمسشو
بیت
پیش
شما صحیح نیست، اما این
بیت
پیش اونها
بیت ربوی صحیحه، بنابراین اون ربایی که شما میگیرید میتونید ملزمشون کنید ازشون بگیرید. الزموهم، درسته؟
از باب این در قضیله میشه یا از باب
نه، هیچ کدوم. ایشون میگن مرحوم سید پس غارت رو و سرقت و فریب و اینها رو داخل در غنایم جنگی میدونن، میگن اینا داخل در غنایم جنگی نیست. اگر رفتید معامله رسمی باشون کردید، از طریق معامله رسمی مالی به دست آوردید، ولو اینکه معامله ربوی باشه که اونا خودشون قبول دارن، این دیگه داخل در غنایم نمیشه، غنایم جنگی. این داخل در فواید مؤمن، فایده‌ای به دست آورده، یک قسم فایده هم
میده. معامله صحیح نیست، پس حق تصرف نداریم.
این رو مسلک مرحوم آقای خویی که معامله صحیح نیست، چرا میتونه ربا بگیره؟
الزام.
میگه از باب قاعده الزام میتونه اون مقداری که اصل سرمایه‌شه که میتونه بگیره. درسته، ما به تفاوتش چرا میتونه بگیره؟
چجوری تصرف کنه؟ مصدقه در تصرف
کنه، میگه با خاطر از باب قاعده الزام میگه،
رو ملزم کنه که ازش بگیره،
میگه از باب معنی قاعده الزام همینه دیگه. حالا باید بحث کنیم که اگه اونا ملزمن که کسی که معامله ربوی میکنه مالک میشه، از شما مالک میشه دیگه، بعد بحث کنیم که مقتضای قاعده الزام این بنات کردید. ببینیم مقتضای قاعده الزام این هست یا نیست. ایشون به قاعده الزام تمسک کردن، علاوه بر این گفتن قاعده الزام هم احتیاج نیست، اصلا یه قدم جلوتر میگن اگه فرض کردید از اینا از کافرهای حربی هستن که مالشون هدره، گرفتید دیگه مال کافر حربی هدره، شما اخذ کردید دیگه، حالا از طریق معامله روید. صرف این که معامله جایز نیست موجب نمیشه که اخذ مال جایز نباشه. که
تصرف لازمه
صحیح نبودن مال داره، و میگه اصلا مال او حرمت نداره. وقتی مالش حرمت نداره، مالش بدون معامله هم میشد برداری. حالا شما برای اینکه صورت درش درست کنی معامله ربوی کردی باش. اولا شما
بیابونه معامله نمیشه روی یه بیابون
کنه. بله میگن حرامه دیگه، معامله حرامه چون معامله ربوی است، ولی مال کافر میشه برداری.
اولا حق تصرف نداریم
ابتداعا اگر مال محترمی باشه معامله باطل شد، شما حق تصرف ندارید.
در محدود
فرض کنید مال محترم، رو مثل که من مالی خویی، فرض کنید یه کافر معاهده که مالش حرمت داره، میگن این کافر معاهد هم باشه مالش حرمت داشته، شما معامله ربوی باشه کردید، میتونید رباشو بگیرید. چرا؟ چون از باب قاعده الزام. اینو باید بحث کنید. ایشون میگن از اون. حالا اگر نه کافر حربی است، میگن اصلا فرض کنید معامله صحیح، معامله باطل، میگن از باب اینکه مالش هدره میتونید بردارید دیگه. چرا تصرف؟ چون مالش هدره. معامله من باطل، معامله کل عدمی باشه.
چون معامله بعد از الزامه.
نه نه ببینید،
یعنی اجلشش تصرف باشه. پس زمانا مقدم معامله.
نه پس ببینید در سه مرحله میگن. ببینید یه مرحله میگن کسی گفت آقا معامله ربوی با کافر صحیح است، که خب معامله صحیح کرده، شاره امضا کرده، معامله رو ربا میتونه بگیره. مثلا که ربایی که بین والد و ولد جایزه، معامله ربوی میکنه، قرض میده پدر به فرزند خودش یا فرزند پدر خودش، ربوی، این قرض قرض صحیح است، درسته؟ پس بنابراین چرا مالک این ربا میشه؟ به خاطر اینکه معامله امضا شده. این یک. کسی گفت معامله امضا نشده، میگن قاعده الزام. قاعده الزام هم قبول نکردید، کسی گفت اینجا جای قاعده الزام نیست، میگن اصلا فرد اگر کافر حربی بود که مالش هدره، ابتدا هم تصرف در مالش جایزه دی، حالا این معامله باطل یا صحیح. ما فهمیدیم این مسیری است که طی میکنه.
معاملش مال هدر محضور مال، چجور به من منتقل میشه؟ چجور من مستقل
برداشت ازش گرفتم دیگه، از هر طریقی بگیرم صحیح.
ها پس از طریق معامله میگیرم.
کنده اون مثل همون قیل است دیگه، بالاتر از اون
نیست. مرتبه معامله متأخر از الزام. این مال محضوره، من حق تصرف
دارم درش، از هر راهی به دست بیارم. من یه صورت معامله باطل انجام دادم، مال ازش گرفتم، آخرش این میشه دیگه. میگن لازم نیست. یه بار شما یه بار کسی میگه نه آقا اموال این کفار رزارز کردم در کافر معاهد که مالش محترمه، دیگه شما نمیتونید نفر
بزنید. اصلا معامله میخواد صحیح بشه، میخواد نباشه، چون بعد آره. الزامه
اصلا کاری با قاعده الزام هم نداره. قاعده الزام
بله، کافر معاهد ربا الزام، اگه ربا رو جزمیال الزام جزمی میدید فقط اون سبومی
من ازم همینه دیگه. اگر کافر معاهده شما نمیتونید بگید مالش هدره، باید یا به او تصحیح کنید یا به قاعده الزام تمسک کنید. اگر کافر معاهد نیست، هر سه دلیل، اگه کسی گفت به صحیحه که صحیح، قاعده الزام لااقلش اینه که از باب هدر اموال میشه در اموالش تصرف کنید، یه احتیاج به اون نداره، مالش هدره دیگه، برداشته دیگه، اشکالی نداره که
هدرشون
به امان نمیشه. نه اگر کسی مالی رو به دست آورد از این اشخاص، خودش رفت کسب کرد، ملک خودش میشه. مون تا بحثه که همه حق دارن برن یا نه، اذن تصرف مشروط به اذن امام، اینجور تصرف اون بحث دیگری است. ولی مشهور میگن اموال اینا هدره، هر کی رفت برداره ملک خودش میشه. مثل اون روایت که در باب ناصب داشتیم، خص مال ناصب و بس الینا خمسه، درسته؟ خص مال ناصب هیچ ما وجدته و بس الینا خمس. اگر کسی اونو قبول کرد و نگفت این از حقوق امامه و نیاز به اذن داره، میگه همه میرن برمیدارن، وقتی برداشتی مالک میشه.
مالک اصلا
تصرف نداره.
مظلوم نیست.
کی قبلی کی مظلوم نیست؟ وقتی مال او هدره شده اجازه داده بری برداری.
نه میگه اون برای شما فرمود که
مربوط به
اینه که
اذن
امام باشه.
اگه اذن امام باشه حق برداشتن ندارید، نه اینکه برمیدارید مالک میشید.
نه نه یکی اون حالتی داریم که مثلا تصمیم یه دستاتی اینا محدود
مالشون هدره،
ولی شرطی میتونه شخص درش تصرف کنه که اذن امام داشته باشه. بله.
نداشته باشه اصلا ممکنه بگه جایز نیست تصرفش به هیچ وجه، مالک نمیشه. چرا؟ چه دلیلی بر همه بکش دارید اگر اصل تصرف مشروط به اذن امام شد؟ پس بنابراین این سفر مرحوم سید در اولی و دومی میگن داخل در غنائمه، اونجایی که قارت باشه و شبیخون باشه، یا اونجایی که از طریق فریب و دزدی و اینا برن مالو به دست بیارن. اما اگه معامله رسمی با او کردی، معامله ربوی با او انجام دادی، یا نه رفتی تو دادگاه بر علیه شکایت کردی که این خونه ملک من بوده و اثبات کردی خونه ملک من ازش گرفتی. میگن اینا داخل در فواید دیگه قاعده غنیمت نیست قطعا. غنیمت جنگی نیست. وقت من در بایشون مناقشه کردن. به خصوص در خصوص عرض کنم سرقت و قیله. این قسمت آخری که ایشون هم قبول کردن. میگن چه فرقی است بین ربا و دعوای قضایی با اینا کردن یا سرقت کردن؟ چطور اونها رو داخل در غنیمت جنگی میگیریم؟ اگه کسی رفت مال کافری رو دزدید این غنیمت جنگی آخه. غنیمت جنگی به امان خاص.
نه
شما بگن که انه یه قاعده رسمی برای اخذ مال دیگه جنگی نیست، یه مسیر قابل تعویض دیگه، یه مسیر قانونی برای اخذ مال کافر طی کردید. اون دو تا رو که انه میخوام بگم مسیر قانونی نداره، کسی میره فریب میده از غیر طریق متعارفه، یعنی از طریق متعارفه
مثلا کلاهبرداری
کلاه برداری، ولی یعنی غیر قانونیه جنه ها. میخوام بگن مسیر متعارف قانونی نیست. جنه ها مرحوم سید بگید میگن اون جاهایی که مال کافر رو میگیره از طریق قانونی و رسمی اقدام کردی، اقدام رسمی به تعبیر اندل اقلا عملت مشروعه، درسته؟ یعنی از طریق اقلایی. یه بار نه یه طریق غیر اقلایی سرقت میکنی چون مال محترم نیست، میگن همه اونایی که جنه ها طریق غیر اقلایی دارن اینا داخل در قیمت جنگی هست. ظاهرا بعد اینجوری فهمید فرمایش ایشونو دیگه که تفکیک میکنم این تو رو غلایه مثل دعاوی در محکمه، در محکمه یه دعوای برقرار میکنم که این ملک، این خونه، این ماشین مال منه، بعدم از طریق بیانه یا طریق اینو تملک میکنم.
چون که توی قنیمت قهر و شنگ
حالا حال ببینیم طریق غلایه رو ایده که میگن حتما قنیمت نیست، این فایده مطلق از فایده به دست آوردید، مال بر شما حلال بوده، رفتید از یه طریقی ادعای دعوایی تو دادگاه کردید مالو گرفتید، اینا اصلا بودین میگن مال حلاله خمسشو برد کنید، خمس فواید
احتیاط هم میکنن تو این مورد آخر
چی؟
یه احتیاطی هم فرمودن
که اندهو میخوان بگن مطلق مالی که از کافر گرفته میشود داخل در غنیمت حرب غنایم جنگیه، میخوان این احتمال بدن که مطلق مالی که از کافر گرفت. این دیگه خیلی توجیه نداره. البته احتیاطش احتیاط مستحب دیگه که انا از بابی احتمال موضوعه
نشون فقط کافر حربیه
دیگه. بله بله زاره کافر حرب کافر معاهده نست از محل بس خارجه. کافری که مالش هدره اگه با شبیخون مالش رو گرفتید یا از دلیل فریب و از دزدی و اینا بود و سرقت مالش رو گرفتید این ملحق به غنایم جنگیه. اگر از طرق اقلایی متعارف گرفتید معامله‌ای باش انجام دادید ادعای کردید برش دادگاه اینا داخل در فواید مکتسب است و خمسش بعد از معمول است. این نظر ایشون. اونتا در قسم دوم با ایشون مخالفت شده. در قسم اول ملاحظه فرمودید محل بحث بود، بعضی فرمودن قسم اول هم داخل غارت هم داخل در غنایم جنگی نیست، نه میفرمایید یا احتیاط باید کرد علل احوته، ولی در از کنم قسم دوم که خیلی با ایشون مخالفت شده و کذا اذا اخذوا بالسرقه والغيله نه عملوا اخذوا. این پس ببینید کذا اینو ملحق میکنه به همون غارت دیگه. اینجا هم حاشیه است، مثل آقای حکیم میگن العقبا جریان حکم ارباح المکاسب علیه، مرحوم آقای خویی از ظاهر انه به حکم الارباح، مرحوم آقای بروجردی لا فرق بینها و بین السرقه والغيله، که حالا اون دیگه وارد از کنم بحث ربا و دعوای باطله میشن، اونجا هم حواشی هست، میفهمن لا فرق بینها، بین ربا و دعوای باطله و سرقت و فریب فرقی نیست. نه فهمیدین. پس با ایشون از کلمه هم مخالفت شده که مخالف هم همین ها هستن و مرموم های حکیم مرموم های خویی این دوتا مخالفت کردن سریعا.
مال محدود باشد گرفتنش باید میشه
غنیمت حساب بشه، یعنی مال کافر رو اگر شما از طریق به دست آوردید منتها یه تخصیصشون میزنه دیگه بین ربا و بین ربا و دعوای باطل و اینا با اینا فرق میذاره، میخواد بگه طرق و غلایه رو طی کردید این داخله در فوایده، ولی اگه مال کافر رو از راهی به دست آوردی که غیر طرق و غلایی است این میشه غنیمت.
اصلا معنی احتیاط اینجا یعنی چی؟
که چی؟ این کانال احوات اخراج خمسه مطلقا، یعنی قبل کسر معنی دیگه
یعنی
یعنی خودشو بده بدون ما
اگه احتیاط میکنن تو ربا و توی
میگن یعنی بدون اخراج قبل از اینکه مخارج سالشو کم کنه خمسشو بده
احتیاط اینه که بده خمس
بده خمسشو دیگه
نه اینکه چون خب فتواش که
بله بله پس ببینید ایشون یه تفصیلی میدن به احتیاط تفصیلی که میدن میگن مالی که از کافر عربی دست میاری که مال اونایی که مالشون هدره چه به غارت باشه چه به فریب باشه چه به دزدی باشه از هر راهی به دست آوردی که غیر عقلایی است یعنی طریق کسب مال ابتداعا نیست غیر عقلایی یعنی اینا
غنیمت.
این غنیمت جنگیه باید خمسشو بدید اما اگه از طرق عقلایی به دست آوردید این نه این غنیمت جنگی نیست جز فواید البته احتیاط کنید شاید اینم ملحق به غنیمت جنگی بشه این احتیاط نکتهش اینه که میخوام بگم کل مالی که از کافر حلبی گرفته میشه ولو به طرق عقلایی به حسب ظاهر باشه
عنوان حد دیگه
این داخل در غنیمت بله در اولی هم عنوان هر ملغا میشه میخوام بگن هر موضوعیت نداره بعد اگر طرقی که طی میکنی طرقی بود که طریق عادی کسب مال نیست اینا همش میشه غنیمت مالی که از کافر حربی به دست میارید ایشون نهایت تفسیرشونه فرق بذارن بین طرق عقلایی و غیر عقلایی اگر از طرق عقلایی نبود حالا این عقلایی که میگم یعنی اندل عقلایی که تفکیک نمیکنن بین اسلام و کفر از نظر خودشون هم راه ثواب شما رفتید دیگه خود اون کافر هم قبول داره که این اشکالی نداشت که مثلا ما بریم یه معامله
رو بهش ملزمن
مثلا اگه از اون طریق حالا
یعنی
یه همچین تفکیکی ایشون میخوان
در حواله مستثنی میشه دیگه
بله
در حواله هست
بله تسلیم فل اقوال ها قبول فواید المکتسبه
بچش میگم اینکه یعنی عرفاً به
داره کسب میکنه دیگه حالا ولو دعوای باطل کرده میگن یه مالی رو از طریق دعوای باطل به دست آورده دیگه اینا ایشون اینجوری میفهمن ولی با ایشون مخالفت شده که نه این فرقی بین سرقت و غارت و ربا و دعوای باطل نیست اگر این دو تا داخل در کسبن اونا تا هم داخل در کسبن نکتهش هم اینه که میخوان بگن که اونی که داخل غنیمت درش هر موضوعیت داره قتال موضوعیت داره این رد میفهمیم که چی؟ حالا همینو بعد ببینیم قتال موضوعیت داره که به چه نکته این حرف رو میزنن خب این طرح مسئله اما مسئله اول خب ببخشت دمونه بس فرق میشه
یا ایوه 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 ایوه